أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. می‌فرمایند هر کجا که نماز شکسته شد روزه هم افطار می‌شود و هر کجا که باید نماز تمام بخوانیم روزه رو هم باید بگیریم. و بالاخره یه تلازمی هست بین نماز و روزه. هر کجا نماز قصره روزه هم نیست، باید افطار بشه. هر کجا که باید روزه بگیریم نماز را هم باید تمام بخوانیم، الا در سه مورد. یک، در اون امکنه متبرکه، مثل مکه و مدینه و کربلا و نجف یا مسجد کوفه. در اون چهار جا میتواند روزه بگیرد، روزه نگیرد، میتواند نماز شکسته بخواند یا نماز تمام بخواند. معلوم نماز تمام افضلم هست، اما اگه قصد ده روز ندارد روزه نمیتواند بگیرد. پس این تلازمی که گفتیم شکسته شد، نماز مخیره یا افضل تمام بخونه در مسجد کوفه، و اما اگه قصد ده روز ندارد روزه را حتما باید افطار کنه. اون قضیه امکنه متخیره هم مخصوصا الان یه نزاع حسابی هست که مراد کجاست. مثلا فقط حرم مطهر پیغمبر اکرم، فقط مسجد الحرام، فقط مسجد کوفه، و فقط حرم مطهر حسین علیه السلام، یا جاهای دیگر را هم شامل می شود. اختلاف بین فقهاست. فقها معمولا قدر متیقن گرفتند و مسئله رو خیلی محصورش کردن، منحصرش کردن. گفتن مثلا اگر کسی نماز ظهر است در مسجد کوفه بخواد بخونه، و اما اگر خارج مسجد باشد، مسجد سهله باشد، بخواد نماز ظهر است بخونه، حتما باید شکسته بخونه. یا حتما، یا مثلا الان هم هست در رساله ها این که اگه در حرم حسین علیه السلام این بخواد نماز ظهر عصر بخونه میتونه تمام بخونه، و اما در صحن مطهر اگر بخواد بخونه حتما باید شکسته بخونه. یه قوله، یه قول عکس این خیلی وسیع گفته شده. مثلا ما مدعی هستیم همه مدینه، همه مکه، ما مدعی هستیم همه کربلا، ما مدعی هستیم همه حومه کوفه که الان نجف و مسجد تحلب و امثال اینها را میگیره، اون محبته مربوطه به امیر المؤمنین علی علیه السلام. و این یه مسئله ایست که الان هم اختلافه، اما ربطی به بحث ما نداره. بحث ما این است اونجا که میتواند تمام بخونه، اگر ماه مبارک رمضانه حتما باید روزش رو افطار کنه، مگر قصد ده روز داشته باشه که اون بحث دیگر. یک مورد دوم که باز اون تلازم به هم میخورد، اگر کسی بعد از ظهر مسافرت کنه، اگر نه روزه است باید روزش رو بگیره، روزه اون روز هم درسته، اما اگر نماز نخونده باشه از حد ترخص رفت بیرون میخواد نماز ظهر است بخونه، حتما باید شکسته بخونه، تلازم شکسته شو. و سوم جایی که با تلازم شکسته میشه یک کسی عصری وارد وطن شو، و اگه عصر وارد وطن شو چه چیز خورده باشد نخورده باشد، نیت روزه کرده باشد نکرده باشد، روزه اون روز باطل، یعنی نمیتونه روزه بگیره. اما اگه بخواد نماز بخونه نمازشو باید تمام بخونه، برای اینکه در وطن است و نماز ظهر عصر میخواد در وطن بخونه باید نمازو تمام بخونه. و اینها اختلافی هم در مسئله نیست، هم روایت داریم روی هر سه، سابقا هم صحبت کردیم حسابی، و هم روایت داریم هم مسئله اختلاف درش نیم، همه فقها ها دو تا مسئله گفتن، یکی تلازم بین روزه و نماز. هر کجا میگیم که نماز شکسته است روزه هم افطار باید بشه، هر کجا میگیم روزه تمامه نماز هم باید تمام خونده شه. یه مسئله، یکی هم استثناء، مگر در سه مورد، یکی در امکنه متخیره، امکنه مبارکه متخیره که اونجا میخواد تمام بخونه میخواد شکسته بخونه، تمام خوندن بهتره، اما در این امکنه اگه بخواد روزه بگیره باید قصد ده روز داشته باشه، قصد ده روز نداشته باشه حتما باید روزش رو بخوره، خب تلازم شکسته شد، میتونه نماز تمام بخوره اما روزه نباشه. یکی هم بعد از ظهر مسافرت کنه روزش رو، حتما باید بگیره. دو سه مرتبه صحبت کردیم همین نزدیکی، اما اگر این نماز نخونده باشد نمازهاش رو باید شکسته بخونه. یکی هم مسافر وارد شد وطن، بعد از ظهر وارد شد اما چیزی نخورده، حالا بخواد قصد روزه کنه نمیتونه. اگه قبل از ظهر وارد شده بود میتونست قصد روزه بکنه، اما بعد از ظهر قصد روزه نمیتونه بکنه. اما اگه بخواد نماز بخونه حتما باید نمازهاش رو تمام بخونه. بله، اگر یادتون باشد یه مسئله هست که دو سه مرتبه مرحوم سید متعرض شدند و اختلاف فتوا هم پیدا کردند، و اون اینه کسی که روزه نیست در ماه مبارک رمضان، مثلا مسافر وارد شده، این چیز نخوره تا مغرب، شبیه روزدارها باشه. یا حتی مثلا مریض روزه براش ضرر داره، مثلا کلیش خرابه باید روزشو بخوره، این مثل روزدارها. اما این اختلاف فتواست. اگر یادتون باشه مرحوم سید یه جا واجب میدانسته، یه جا مستحب میدانسته، مثل همین جا مستحب میدونه، یه جا هم احتیاط میکرده، احتیاطشون هم گاهی احتیاط مستحب بود گاهی احتیاط واجب. اون مسئله ربطی به مسئله امروزمون نداره. مسئله اون مسئله اینه که این روزه نیست، اما خوبه مثل مردم روزه دار باشه، و روزه دار باشه یعنی به اندازه ضرورت چیز بخوره، یعنی در میان مردم چیز نخوره، یعنی تا میتونه خودداری بکنه خودداری کنه. بهش میگن صوم تعدبی، ادب را باید مراعات کنه. مردم روزن، این هم به حسب ظاهر روزه باشه. این مسئله اول. مسئله اولمون که مرحوم سید فرمودن اختلافی هم در مسئله نیست و همه فرمودند و طبق او هم روایات داریم فراوان. مسئله مهم امروزمون، مسئله سوم، آیا در حد ترخص، که در حد ترخصه، این اگر بخواد نماز بخونه باید نمازهاش تمام بخونه، آیا در حد ترخص باید روزه بگیره یا نه؟ یک کسی روزه است قبل از ظهر یا بعد از ظهر فرق بکنی، تصمیم گره بره تهران، حالا از خونه اومد بیرون یا از شهرشون اومد بیرون، اما در حد ترخصه، میتوانه سیگار بکشد یا نه؟ گفتن نه. مرحوم سید اینجا فتوا میدند. یه ایرادم به مرحوم سید هست، این که قسم چهارم رو باید اینجا فرموده باشن، نفرمودن، اما فتوا روش دارن. مرحوم سید میفرماید این حتما باید روزه باشه تا از حد ترخص بیرون بره. وقتی از حد ترخص بیرون رفت، اون وقت میتوانه روزشو بخوره. مرحوم سید همچنین خیلی از محشین بر عروه یه قدری بالاتر رفتند. فرمودن این اگه چیز بخوره روزش باطله، قضا داره، داره کفاره هم داره. یک کسی روزه است، حالا دیگه فرقم نمی کنه قبل از ظهر بعد از ظهر، خب قبل از ظهر در وطن باید روزه باشه، بنا اینکه مسافرم باشد که نمیتونه در وطن روزه نباشد، باید روزه باشد. خب روزه است، خب میخواد بره مسافرت بالاتر از 8 فرسخ، از حد ترخص که بیرون رفت معلومه میتونه چیز بخوره. همینطور که الانم رأس شده، این کسانی که احتیاط میکنند، یعنی مثلا مریضه اما ادب خرج میده، نمیدونه آیا این مرض موجب افطاره یا نه، لذا هر روز مسافرت میکنه، لذا هر روز 4 فرسخ میره برمیگرده. اون وقت که رفت 4 فرسخ بعد حد ترخص یه چیزی میخوره، برکه میگرده، دیگه روزه نیست، روزه یه تعدبی باید بگیره. لذا مرحوم سید اینجا میفرماید در حد ترخص بخواد چیزی بخوره نمیشه، و مثل وطن میبینه. یعنی مرحوم سید ملحق کردند حد ترخص را به وطن. اگر یادتون باشه دیروز بحثش کردیم، بحث مشکلی هم بود، مفضلی هم بود، که اگر یادتون بشه ما میگفتیم حد ترخص ربطی به وطن نداره، وطن ربطی به حد ترخص نداره، اون خودش یه حکم داره، اونش خودش یه حکم داره. اما در اینجا میگن نه، این ملحق به حد ترخص به وطنی، حد ترخص ملحق به وطنی، همینطور که در وطن نمیتونه چیز بخوره ولی اینکه مسافرت هم میکنه، 10 دقیقه دیگه از حد ترخص بیرون میره، 10 دقیقه دیگه با هواپیماست به مثلا 100 فرسخ رفته، اما تا در حد ترخصه این باید روزه باشه. حالا اگه روزشو خورد چی؟ این روزه 5 دقیقه دیگه بخوره؟ خوبی. اما الان که بخوره چی؟ هم کار حرام کرده، روزشو باطل کرده، هم قضا داره هم کفاره. در مسئله راجع به حرمتش مشهور در میان اصحاب، بیشتر از مشهور هم ادعای اجماع شده، ادعای بلاخلاف شده، این که کار حرامیه، اما قضا دارد یا کفاره روایت نداریم. وقتی روایت نداشتیم ممکنه ما میگیم، ممکنه اصل جاری بکنه راجع به قضا و کفاره، بگیم کار حرامی انجام داده برای اینکه در حد ترخو چیز خورده، اما بگیم روزش قضا داره، روزش کفاره داره، چون روایتی در مسئله نداریم، رفع مالا یعلمون میگه کفاره که نداره، نداره قضا هم نداره.
به ادله عام کسی که تعمدن روزش به قضا و روزش رو افطار بکنه کفاره باید بده یا قضا میتونه به اونا تعمد؟
نه، ما همچه عامی هم نداریم، لذا یا عامی داشته باشیم اینم نده. مرحوم سید اگر یادتون باشه راجع به کفارات اختلاف فتوا داشتم و عجبم هست، برای این که مرحوم سید گاهی میفرمایند که کفاره مختص به سه چیز است، چهار چیز، حالا سه چیز: خوردن، آشامیدن، جمع کردن. وقتی که استمنا و هرچی مربوط به خروج منیست ملحق میکنن، در حقیقت یه قول مرحوم سید در همین عروه یه قول داره که کفاره واجب نیست الا در سه چیز. لذا اون ده چیزی که گفتیم از مفتراته روز را باطل میکنن موجب قضا میشه، اما موجب کفاره نه. موجب کفاره خوردن و آشامیدن و جماعه. یه قول دیگه مرحوم سید دارند و اینی که اون ده چیز را همیشونه، یه الا خوردن و آشامیدن و جماعه، یه چیزهای دیگه هم حتی مثلا مثل ارتماس و ملحق میکنه. اما مرحوم سید دلی فتوا دارن، فتواه سریع هم دارن، چند روز قبلم خوندیم، این که نه، کفاره مختص به سیده و این که ما بگیم که همه چی کفاره دارد نه. لذا مرحوم سید در مسئله نتونستن جزم پیدا بکنند و همین در همین باب روزه سه تا قول مرحوم سید در باب کفارات داره. در باب خش قضای روزه ایشون باز اختلاف داره، هر کجا دلیل باشه میفرماین قضا داره، هر کجا دلیل نداشته باشد میفرماین براعته. اینم از عبارات مرحوم سید همین چند روزه که خوندیم یا چند ماه خوندیم استفاده میشه. یه قاعده کلی از خود مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میتونیم بگیریم و از بزرگان هم میتونیم بگیریم و اون اینه که کفاره دلیل میخواد، مخصوصا کفاره هم خیلی سنگینه. یه بنده آزاد کردن که حالا ساله به انتما موضوعه، 60 نفر، اونم یه دفعه نه، به یه نفر نه، به دهتا نه، 60 نفر رو باید مثلا یه نهار 60 نفری، مهمتر از این 60 روزه گرفتن 31 روزش پشتر هم باید باشه. لذا کفاره خیلی سنگینه، کم نظیره. لذا این یه دلیل حسابی میخواد و هر کجا ندونیم کفاره هست یا نه رو فمالای علمون میگه کفاره نیم. همون هم نمیتونیم کلی درست بکنیم، نقص داره. همین هم که ایشون فرمان مرحوم سیدم رو همین دلیل یه جا میفرماین، اما نقضشو دو سه جا خود مرحوم سید میکنن، حتی راجع به قضا، راجع به قضاش هم همینطوره. و ما خب خیلی چیزا احکام تکلیفی داره، احکام وضعی نداره، فراونست که خیلی چیزا که احکام تکلیفی داره، حتی قضا هم نداره. دائر مدار قضا به امر جدیده، دائر مدار دلیله. حتی مثلا یک کسی بگه قضا به همون امر اوله خیلی کمه، هم کمه است هم ما قبول نداریم. و مسلم قضا یه امر جدید میخواد دیگه، کفاره یه امر جدیدتر میخواد و جدیدتر. و در این مسئله ما مدعی هستیم نه کفاره داره نه قضا. بله از روایات استفاده میکنیم، جرأت هم نداریم بگیم که بگیم حکم تکلیفی هم نیست، بلکه اگر کسی از خونش رفت بیرون تو حد تنفسه میتونه چیز بخوره، برای اینکه حد تنفس الا توتنه، توتن الا حد تنفسه. نه خیلی همچین چیزی نیست، مسلم این حرف شما غلط است و من نسبت به مرحوم سید ندیده بگید، خودم میگویم. بنابراین نمیدونیم این از خونه رفته بیرون و از وطن رفته بیرون، از وطن باید بیرون بره. از وطن رفتن بیرون دیگه مثلا از شهر رفته بیرون که دیگه توتن صادق نی، تو وطنشه دیگه صادق نی. اما حد ترخص شارع مقدس که فرموده حد ترخص باید خارج بشه دو احکامی داره، در حد ترخصه. حالا در حد ترخص راجع به نمازش، خب گفتن که این نمازش رو باید تمام بخونه، روزش هم گفتن مثل نمازه، همینطور که نماز رو باید تمام بخونه روزه رو هم باید بگیره. اما این یه قیاسه و نه، ممکنه یک کسی اگه جرأت داشته باشه بگید که نماز را باید تمام بخونه، اون روایات حد ترخص میگه، و اما روزه را میتونه بخوره برای اینکه در وطن نی. و دیروز ایاتون باشه میگفتیم الحاق حد ترخص به وطن دلیل میخواد، دلیل نداریم. یکی از فضلا میگفتن که روایت معل ابن خنیس دلالت میکنه، البته یک قیاس هم روش میکرد که بنا شد بنویسه بیاره نیورده، و روایت معل ابن خنیس با یک قیاس اون تلازم رو درست بکنید. اما اگه دیروز یادتون باشه تلازم رو نتونستیم درست بکنیم دیگه، و میگفتیم این که هر کجا الان اگر یادتونشه مسئله اولمون همین بود که هر کجا که میگی نمازو تمام بخون روزه هم باید بگیری، در حد تنخست نمازو باید تمام بخونه روزه هم باید بگیری، این تلازمو درست کرده. اگه کسی تلازمو درست بکنه حالا بنا با اجماع، بعضی ها گفتن که در روایت معل ابن خنیس هم روایتی که ایشون هی مرتب میگه، روایت معل ابن خنیس دلالت داره قاعده تلازم هم درست میکنیم حرف درست میشه، اما ما دیروز میگفتیم که خیلی از بزرگان گفتن این که حد ترخص جزء وطنه، نه حق ترخص یه احکامی برای خودش داره، الحاق غلطه، الحاق قیاسه. حالا اگه کسی توجه بذارید تا تو وطن مطلب، نه توجه کنید، اگه کسی حرمتشو بگه اما راجع به قضا راجع به کفاره دلیل نداریم، مخصوصا راجع به کفاره دلیل نداریم و رفع اعمالای علمون میگه این کار حرام کرده، اما این که کفاره داشته باشه نه. گفتم که خیلی مرحوم سید فتوا دارن، خیلی ها فتوا دارن، خود من فتوا همینه که آقا این ده چیزی که روز رو باطل میکنه اگر به جا آورد خب روزش باطل شده، گناه کرده، گناهش بزرگه، اما کفاره براش واجب باشد نه، کفاره مختص به خوردن آشامیدن و جماعه. خب حالا اینجا همیره میگیم یه کسی خیلی بالا بگه، بگه حد ترخص جزء وطنه، میگم خیلی خوب حد ترخص جزء وطن، اما این تلازمی که شما خود درست بکنی بگی که پس بنابراین در اگر کسی در وطن روزه بخوره کفاره داره پس در حد ترخص هم کفاره داره، این قیاسه و قیاس حجت نیست. قضاشو میگیم، کفارش هم میگیم، راجع به عدم حرمتش اون را جرأت نداریم، لذا راجع به حرمتش بفرمایید برای خاطر جرأت نداریم اون اجماعه، اما راجع به کفاره جرأت داریم، راجع به قضاش جرأت داریم و میگیم اگر کسی در حد ترخص چیزی بخوره کار حرامی کرده، اما روزه هم باطله، معلومه چیز خورده، اما کفاره داشته باشد قضا داشته باشد نه. روز شنبه هم که خب معلومه دیگه، برای حضرت زهرا سلام الله علیها باید تعطیل باشه دیگه، مباحثه ها روز دوشنبه به امید خدا. تقاضا دارم ازتون راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها این چند روز اهمیت بدید خیلی، و اون شهادت به روایت صحیح همینطور که قانون جمهوری اسلامی هم شد و از اون کسانی که قانون کردن تشکر میکنیم دیگه، روز سوم جمادی الثانی شهادت حضرت زهرا و این سه روز و روز اول و دوم و سوم را دیگه باید تعطیل باشد همه جا، باید روزه خونده بشه همه جا، و از همه تون تقاضا دارم هم روزه بخونید خیلی، هم عزاداری بکنید خیلی، توسل به حضرت زهرا بشد خیلی برای رفع گرفتاری ها. و صلی الله علی محمد و آل محمد.